bakalım. Güzel. Baş.
Baş.
در قیاس ما مجموعه ای از مقدمات را به عنوان صغرا و کبرا تألیف می کنیم تا منتهی بشه به نتیجه. اما در مورد قیاس دو اشکال مطرح شد. یک اشکال مربوطی شد به این که آیا اگر نتیجه از جمع صغرا و کبرا به دست میاد نباید در خود کبرا مندرج باشه، و اگر در خود کبرا مندرج باشه آیا این به معنای مصادره به مطلوب یا دور نیست؟ که دیدیم در پاسخ ابن سینا به ابو سعید عبدالخیر ایشون گفت که تفاوت حضور نتیجه در نتیجه و کبرا تفاوت اجمال و تفصیله. نتیجه به اجمال در کبراست و تفصیل در نتیجه، بنابراین این تفاوت اشکال دور را و اشکال مصادره به مطلوب را مرتفع می‌کند. اما اشکال دوم در حصول خود کبراست و اینکه کبرا که یک امر کلی است چجوری به دست میاد و اگر کبرا نباشه هیچ قیاسی اتفاق نمی‌افتد. پس دوام قیاس به کبراست، اما خود کبرا به چه ترتیب به دست میاد؟ خب گفتیم یه قدمش استقراس، یه قدمش استقراس را میکنه. استقراس مواردی را به طور معین، موارد معین روشن میشه. در موارد متعدد ده مورد، بیست مورد، هزار مورد چیز آزمایش میشه. اما چگونه این به امر کلی مبدل میشه؟ چجوری مبدل به قاعده کلی میشه؟ از موارد جزئی چجوری میریم به قاعده کلی رو به دست میاریم؟ گفتیم حکما از یک کبرای استفاده میکنن، یعنی استقرا و تعیین موارد معین که استقرا هست در نزد حکما خودش صغراست، بلکه یک کبرایی باید اضافه بشه که این صغرا و کبرا یه نتیجه به دست بده که اون نتیجه خودش کبرا بشه برای قضایای دیگر. این کبرا در اینجا به این شکل هر اتفاقی لا یکونا دائمین هم و لا اکثری هم. یک کبراییست که میگوید حادثه وقتی اتفاقی شد، اکسیدنتال شد، هرگز نمیتونه دائمی و اکثری باشه. این قاعده را که کلیه میذارم کنار این موارد، میگم 20 مورد، 30 مورد، 1000 مورد، دیدیم واکنش های شیمیایی اگزوترمیک هست. میبینیم جریان الکتریسیته به میدان مغناطیسی بدل میشه. میبینیم اسید در کنار تورنوسور قرمز میشه. اینا موارد متعدد. حالا میگیم علی اتفاقی لا یکون دائمی ولا اکثری، یه امری که اتفاق باشه نمیتونه هم دور دائمی باشه. حالا که دائمیه پس اتفاقی نیست. وقتی اتفاقی نبود بنابراین از جمع این دو تا یه قاعده کلی به دست میاد که همیشه به طور کلی مثلا واکنش های شیمیایی حرارت زاد این اتفاق می کنه. خب مسئله تون مسئله این است که این قاعده الاتفاقی چرا به چه دلیل صدق می کنه، اصلا خودش چجوری پیدا شده و چرا اینجا میشه ازش استفاده کرد. گفتیم ما ابن سینا تقسیم تازه‌ای در فلسفه، در منطق که منتهی میشه به فلسفه، پدید آورده و قضایا را به قضایای حقیقیه خارجیه و چی ذهنیه تقسیم کرده. قضایای حق و در قضایای حقیقیه حکم میرن چی؟ موضوع قضیه حقیقیه چیه؟ موضوع چیه؟ چه موضوع؟ ماهیت کیفیت روی ماهیت میره. در قضای آیه یعنی به عبارت دیگر ماهیت موضوع، در قضای خارجی میره رو وجود موضوع، و در قضای ذهنی میره رو مفهوم موضوع. صرفا مفهوم. وقتی که ما میگیم انسان نوع است، انسان نوع است، ما انسان رو از چه جهت ملاحظه میکنیم؟ میگیم نوعه انسانی که تو بازار داره راه میره، انسانی که تو بازار تو خیابون داره میره نوعه، نامی که فرده. پس از چه جهت نوعه؟ ملاحظه مفهومیش نوعه، مفهوم انسان نوعه. و وقتی که گفتیم اجسام سایه دارن، جسم ما مفهوم جسم که سایه داره؟ نه. ماهیت جسم هست که سایه داره؟ نه. این اجسامی که الان تو اشیا اجرامی که هستن در خارج، اینا سایه دارن چون نور بهشون میتابه، به وجود خارجیشون ما کار داریم و بس. و اگر گفتیم هر مثلث مجموع زوایا، زوایا دو قائمه، این موضوع چیه؟ این مثلث هایی که تو عالم خارجه مفهوم مثلث یا حقیقت مثلث، ماهیت مثلث. مفهوم مثلث که نه، مفهوم مثلث یعنی شکلی که دارای سه ضلعه، این مفهومشه. این مورد بحث ما نیست، بحث ما خود حقیقت مثلثه. یعنی این حادثه‌ای به نام شکل سه ضلعی میشه یه ماهیت. این ماهیت حالا این آثار داره که مجموع زوایاش دو قائم است. گفتیم قضایای حقیقی موضوع اینو ماهیت، ماهیت موضوع مورد نظره. بعد حکما ابن سینا بحث مفصلی دارم در این که نسبت ماهیت با آثار نسبت علیت، یعنی ماهیت علت آثارش معلوله. همیشه هر ماهیت علت آثارشه. انسان بودن یه آثاری داره، آثارش اینه که فرد تعجب میکنه، آثارش اینه که فکر میکنه، آثارش اینه که حرفه پیدا میکنه، آثارش اینه که اخلاق درست میکنه، آثارش اینه که سیاست درست میکنه، کشورداری درست میکنه، هزار یک کار میکنه. اینا آثار انسانیته. میگیم این آثار چه ربطی به ماهیت انسان داره؟ ربطش ربط علت و معلوله. انسانیت علت است برای تمام این تمدنی که در طول تاریخ پیدا شده. یا اثر اینه مثلث بودن علت است برای اینکه میانه ها از یک نقطه بگذارن، اما دون از تو باید یه نقطه بگذارن. هزار یک قضیه که توی هندستان از یه رابطه علیت. خب حالا نگاه کنید، میگیم علت، بعد میگیم معلول. وقتی علتی معلولی را نتیجه میدهد، نتیجه میدهد ضرورت. یعنی این علت و معلول به ضروره مرتبطن با هم. یعنی علیت مفید معنای ضرورت، هر جا علت هست ضرورت و معلول ضرورت. وقتی ضرورت بود، وقتی علت و معلول با هم ارتباط ضروری داشتن، از توش در اومد ملازمت. ملازمت یعنی همراهی. از هر وقت علت هست معلولم کنارشه، هر وقت علت هست معلولم مقارنشه، قرینشه، همنشینشه. وقتی ملازمت اومد، هر جا ملازمت باشه دوام هست، دائمیه. دو تا چیز که ملازمن همیشه با همند، از دوام یا همیشگی ویژگی ملازمته. وقتی دوام شد، اون وقت می شود اتفاقی نبودن، اتفاقی نبودن. پس دو تا چیزی که علت ارتباط باشه علت معلوله هیچ وقت به طور اتفاقی کنار هم قرار نمیگیرن، همیشه ملازمن، همیشه دائمی ارتباطشون. این سیر از علت به معلوله. حالا ما یه حادثه در جهان اتفاق میفته، می آب را حرارت میدیم میبینیم جوش میان. این رابطه آب و جوش، جوش آمدن آب مثلا در 100 درجه حرارت فرض میخواد، یه ارتباط میخواییم ببینیم، یه قاعده هست میخواییم ببینیم، یه قضیه حقیقی هست میخواییم ببینیم، آیا این واقعیه، این اتفاقی که میفته همیشه هست، این حکم کلیه، حکم ضروری و کلیه، یا بعض وقت هست. ما که به حقیقت آب راه نداریم که، ما که نمیتونیم تو کنه آب بریم ببینیم واقعا رابطش با جوش اومدن چطوریه، یعنی از طریق علیت آب نمیتونیم به آثارش بپردازیم. اگر اینجوری بود که دیگه آزمایش اینا لازم نبود، میگفتن فیل، گفتیم خب بریم در کنه ذات فیل بگردیم ببینیم چه آثاری طبعاتی چه مثلا قوانینی درش هست، کاری نمیتونیم بگذاریم که ما، اون کار کار خدا، تو خدا خلق کرده، از اون ور ذات اشیا میاد وارد میشه به علل معلولاتش. ما که کار خدایی نمیتونیم بکنیم، ما از این معلولات بریم، یعنی ما اول آثار رو میبینیم، بعد که آثار رو میبینیم چیکار میکنیم؟ به عللش پی میبریم. مگر در ریاضیات، ما در ریاضیات فقط عکسش عمل میکنیم. چرا؟ بخاطر این در ریاضیات مفهوم خودمون درست میکنیم، ما در ریاضیات خدایی میکنیم، یعنی مثلث رو درستش میکنیم، تکوین، بعد حالا مثل خدا میگیم حالا این مثلث علت برای آثار یکی یکی در میاریم. اما در مورد عالم خارج که ما این کارا رو نمیتونیم بکنیم، در عالم خارج ما محققیم، وقتی محققیم از این طرف نمیتونیم بریم به ماهیت شعرا ندونیم چیکار باید بکنیم، باید از این ور بیانیم، از این ور ما میانیم، یعنی ما دنبال این میگردیم که دو تاش اتفاقی نباشن، بعد هی بگردیم ببینیم ملازمن با هم، بعد از طریق ملازمت نتیجه ضرورت بگیریم، بعد از ضرورت بیان به علیت بگیریم، حتما اینها باید با هم ارتباطشون علیت باشه. مسئلتون اگر یک کسی گفت آقا ممکن است اتفاقی نباشه، دو تا چیز همیشه کنار هم باشن، همیشه کنار هم باشن، ولی رابطه علیت بینشون برقرار نباشه، اون وقت چیکار بکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید رعد و برق هر وقت رعد هست و برق هست اینا کنار هم، اول میگه که یه برق میاد، بعد هم که دنبالش صدای رعد میاد، خب رعد و برق ملازمند، پس اینا دارم، ملازمت دارم، دوام هم دارم، اما ارتباط بینشون ارتباط علیت نیست، نه اینکه برق علت رعده و نه رعد علت برق. پس ممکنه اشکال به این قاعده میشه که ممکنه شما در خارج دو تا چیز رو پیدا کنید که معمولا با همن، ولی نتونید رابطه علیت بینشون کشف کنید. وقتی نتونید کشف کنید، کبراتون مخدوش میشه، این کبرا که اینجا به دست میاد طبق این قاعده نمیتونه به دست بیاد، مخدوش میشه. این درسته، یعنی ما فارغ از این مطلب نیستیم که از طریق اتفاقی، فقط از طریق اتفاقی بودن و این سیر معکوس رو طی کردن نمیتونیم حتما به علیت برسیم، ولی چاره ای نداریم، چاره نداریم، ما ناچاریم بیازماییم، آزمایش بکنیم. یعنی چیکار بکنیم؟ یعنی به هر طریق ممکن، به هر طریق ممکن سعی بکنیم این معلول از این علت جدا کنیم. حالا این حکما گفتن با قاعده اتفاقی، ولی نظرشون این نبوده که، یعنی اینا متوجه بودن که گاهی وقت دو تا چیز ملازمن اما رابطشون علیت نیست. اینو خود ابن سینا میگه، مدام میگه ما چیکار کنیم؟ ما میخوایم این رابطه رو کشف کنیم، به نحو کلی میگیم اتفاقی، قاعده اتفاقی. مقصودمون از اتفاقی چیه؟ مقصودمون اینه که دو تا چیز که ربط علی با هم ندارن اینا نمیتونن دوام داشته باشن، اینا بالاخره از هم جدا میشن. منتها شما سعی کن جداشون کنی، شما اگر میتونی سعی کن جدا کنی، سعی کن علت از معلول جدا کنی. اگر علت از معلول جدا کردی معلومه که نه، رابطشون رابطه علیت نبوده از اول با هم. پس در علم ما باید تا اونجا که ممکن است بکوشیم که یک انفکاکی بین علت و معلول پیدا بکنیم، اگر نشد اون وقت بفهمیم رابطهشون رابطه علیته، پس قاعده است، پس قانونه و این قانون همیشه برقراره. یا جاذبه همیشه رفت دارد به جرم و مجذور، عکس مجذور، مجذور فاصله. این جاذبه بین دو تا چیز، دو تا چیز یه قاعده، یعنی به طور اتفاقی نیست، این دائمیه که نیروی جاذبه بین دو تا شی به این دو عوامل بستگی داره. خب میگیم ما سعی میکنیم این ارتباط رو منقطع بکنیم، ببینیم یه کاری بکنیم که نباشه، مرتب به هر ترتیب که شده آزمایش میکنیم ببینیم نمیشه، همیشه این رابطه هست، همیشه برقراره. مهم اینه که ما بتونیم ربط این رابطه رو قطع کنیم تا خیالمون راحت شه اینو اصلا نیست، اصلا همیشه رابطه نیست. وقتی نتونستیم، وقت تمام دانشمندان و علما میان این قاعده رو میارن، این قاعده هم از همین طریقا پیدا شده، اینا سعی میکنن اتفاقیش کنن، میبینن اتفاقی نیست، همیشه هست. اون وقت میارن تو کتاب فیزیک هالیدی، فیزیک هالیدی وقتی یه چیزی مینویسه، فیزیک هالیدی فیزیکه، علم فیزیکه، نه اینکه حالا یه گوشه یه چیزی یه کسی گفته، هرچی که امروز به عنوان فیزیک مورد قبوله در فیزیک هالیدیه. فیزیولوژی گایتون، وقتی گایتون فیزیولوژی برسه، تمام آنچه که امروز فیزیولوژی بهش رسیده در اونجا مطرحه. تبر هاریسون و این هایی که هندبوکای دانشگاه میکنه دیگه، کسی که هندبوک هاریسون ورم میزنه یه نمیگه که اینا اتفاقیه، گاهی وقتا مثلا رابطه هپاتیت مثلا با چیز چیه. این وقتی اونجا اومد که هپاتیت چند نوعه و اینا چه ربطی داره و دیابت چه ربطی داره مثلا فرض فرمایید با مرض کلیه، اینها اونجا به نحو اتفاقی نیومده، اونا به نحو دائمی اینا اومده. بنابراین قاعده علمیه، وقتی یه پزشک میره رو کنفرانس برمیده میگه طب هاریسون این، اونا که نشستن اونجا نمیگن آقا تو بارسون جالب شاید باطل بشه، این بحثا نیست. چرا اینا رفته تو هندبوک علم؟ چون سالها و سالها سعی کردن ارتباط اینا رو قطع کنن، دیدن نمیشه، همیشه این ارتباط ها هست، همیشه این سرطان با این عوامل همراهه، همیشه با ارتباط. وقت این تو ذهنه که الاتفاقی لا یکون دائمیان ولا اکثریا، و مقصودشون از این ملازمته، یعنی علت و معلول ملازمن، پس چون ملازمن پس رابطهشون باید رابطه چی باشه؟ علیت باشه. حالا اگر یه زمانی فهمیدیم نه رابطه علیت نبوده، حرفمون رو پس میگیریم. پس ما چون نمیتوانیم علم الهی داشته باشیم، از این ور نمیتونیم حرکت بکنیم، ما از این ور حرکت بکنیم. سعیمون چیه؟ سعیمون که این ارتباط رو قطع بکنیم. وقتی ارتباط قطع نمیشه، یعنی اتفاقی نیست، دائمیه، نتیجه میبینیم که پس رابطه ضروریه. رابطه که ضروری شد، این میشه کبرا. این کبرا میاد کنار این صغرا، یعنی موارد محدود که آزمایش میشه، و این دوتا با همدیگه یه قاعده کلی نتیجه میده. نتیجه میده از همه واکنش های شیمیایی، حرارت لاف، قانون برتلو. این قانون برتلو، قانون برتلو یعنی تو شک و شبهه نیست، شما میتونید باطلش رو بفرمایید، نمیتونید. اینه ارتباط، ارتباط این دوتا با هم دیگه است. این قاعده از قرن 19 هم یعنی بله هیوم، اصلا این بحث ها بحث هیوم ها چه باشه چه نباشه
نمیگم اون چه
ببینید، دانشمندان، علما و فیزیکدان و شیمیدان اینا که نه به حرف هیوم نظر میکنن، نه به حرف کار خودشون میکنن، ما از نظر فلسفی خودمون باید بحث بکنیم. ما در واقع اینجا داریم نقد حرف هیوم میکنیم، یعنی حرف هیوم هم در اینجا طبق این نقدشه. مثلا حالا ما وارد رو مبنای فلسفی هیوم نمیشیم، چون هیوم علیت رو قبول نداره اصلا. ما در این فلسفه، در این بحث با قول به علیت داریم بحث میکنیم. یعنی اگر علیتی کسی قبول نداشته باشه بحث فرق میکنه، متفاوت.
در مورد این اتفاق نبودن حرف بزنیم،
بله،
یه جورایی میگه که ممکنه.
بله، ببینید دارم عرض میکنم، یعنی مبنای ما در اینجا قول به علیته، علیت رو ما قبول داریم، ما داریم حرف رو میزنیم، کما اینکه تمام دانشمندان هم علیت رو قبول دارن. منتها اگر کسی گفت آقا ما علیت رو قبول نداریم اصلا، اون وقت ما یه بحث مبنایی باید با او داشته باشیم که آقا شما چرا قبول نداریم ما چرا قبول داریم. این نه مطلب که فلسفه اسلامی مبناست در فلسفه اسلامی، من دارم رو مبنای فلسفه اسلامی برای شما بحث میکنم. وقتی رسیدیم به بحث علیت در فلسفه اسلامی، اون وقت اشکالات هیوم رو مطرح میکنیم، عیناً من اشکالات هیوم رو مطرح میکنم و میگم از نظر فلسفه اسلامی نه چه پاسخی داره و آیا هیوم درست گفته یا اشکال داره حرفه. اونجا وقت مفصل بحث میکنم. الان بحث علیت مفروضه تو بحث ما، یعنی میگه از طریق علیت اینا به این نتیجه رسیدن، فعلا اشکالی به بحث علیت نمیکنه. خب پس از اینجا این قاعده کلی به دست میاد، این مطلب. بله، بله، از طریق بررسی بکنیم، یعنی یه کاری بکنیم که این ارتباطه، این ارتباط تا اونجا که میتونه لغو بشه، یعنی سعی بکنیم این ارتباط بین این دوتا را لغو بکنیم. ببینید از طریق استقرا این رابطه به دست اومده، حالا ما میخوام یه کاری بکنیم این رابطه رو لغو بکنیم از طریق تجربه. میبینیم لغو نمیشه، میفهمیم که پس اتفاقی نیست. باشه، نمیدونیم. بله، بنابراین تمام قضایای علمی وقتی کلی و ضروری هستن، در حد چی ضروری و کلی هستن؟ در حد معرفت بشر. و الا اگر یک کسی اومد الان دو تا قاعده طب هاریسون را نقض کرد، اون وقت اونا خط میزنن اونجا، نمیگن که تو غلط کردی، که میگن ببخشید ما تا حالا اینجور فکر کردیم اشتباه بوده، و بعد جایزه نوبل میدن به این که اونا رو لغو کرده. منتها تا کسی بتونه یه همچی کاری بکنه، یعنی دائمی و اکثری، نه دائمی و اکثری ازلی و ابدی، دائمی و اکثری در حد ساحت معرفت بشر، یعنی معرفت بشر اقتضاش اینه. و الا ما اگر به این از این طریق میتونستیم بیاییم و همه اینا رو به نحو واقعا ضروری و به نحو کلی اونطور که خدا میفهمه میفهمیدیم، اما ما که اینجوری نیستیم. ما سعی میکنیم ضرورت و کلیت رو دریابیم، کشف بکنیم، اونم در حد فهم خودمونه. وقتی هم نشد حذف میشه. ابن سینا در برهان شفا به این مطلب توجه کرده. بله، اوله قبول داره، بله، یعنی علیت از نظر ابن سینا عقلیه، نه اینکه تجربی. بله، در اینجا در بند 99ش میگه که و اما تجربتو فانها غیر الاستقرا، به نظر ما تجربه غیر از استقرا است. یادتونه که در جلسه پیش گفتیم ما یه تجربه داریم یه استقرا داریم. تجربه عبارت است از این استقرا که میشه صغرا به اضافه کبرا که هست قاعده الاتفاقی، اینا رو هم دیگه مساوی باشیم تجربه. پس تجربه یه قیاسه، یه قیاسیه که صغراش استقرای، یعنی موارد محدود آزمایش شده، کبراش چیه؟ قاعده الاتفاق. قاعده الاتفاق چجوری به دست میاد؟ گفتیم با روی تحلیل عقلی به دست میاد، یعنی خودش قاعده تجربی نیست، یه قاعده عقلیه. رو کجاست بنیادش؟ رو رابطه علیت. نه از رابطه علیت ما اصلا میتونیم به این برسیم. و اما تجربه تو فانها غیر الاستقرار، تجربه و استقرار متفاوتن. و سنو بین و ذالک بعد، این رو بعدا توضیح میدیم. و تجربتو مثل حکمنا ان سقمونیا مسلون صفرا. اون وقتا حبیب بوده دیگه میتونه میگه که سقمونیا که اونجا یک داروی بوده که سقمونیا بوده مسهل صفراست. بله این سقمونیا و مسهل صفرا این محمول بود. بله و تجربتو مثل حکمنا ان سقمونیا مثل لصفرا فانه لما تکرر هازا مرارن کثیرتا. وقتی که این اتفاق یعنی مقارنت سقمونیا با مثل صفرا یعنی دائما میبینیم هر کی سقمونیا میخوره مثل صفرا از بس این تکرار شد و از بس تکرار میشه زالن یکونم ما یقعو بالاتفاق. پس زائل میشه از اینکه این اتفاقی باشه، نمیتونه اتفاقی باشه. فحکم از ذهن و آنگاه ذهن حکم میکنه انم این شأن سقمونیا، شأنیت سقمونیا یعنی ماهیت سقمونیا، اسحال الصفرا، اسحال صفرا میره تو ماهیتش و از انا له و از آن میکنه به این مطلب و اسحال الصفرا عرضان لازمان لسقمونیا، عرض لازمش میشه یعنی ازش انفکاک پذیر نمیشه. ولی سوال انی اسال، شاید یک کسی این سوالو بکنه حاضر ما لم یعرف سببهو، ما که علت اینو نمیدونیم، ما که هنوز به علتش دسترسی نداریم، چجوری میتونیم رابطه علی میانه ببینه همه اشکالی که ما الان شما داریم رابطه علیه اینو چجوری میشه که فکیفه یقه و حاضر یقین، چجوری یقین اتفاق میفته الازین اندنا، این یقینی که پیش ما هست من ان سقمونیا لا یمکن ان یکون صحیح الطبع فلا یکون مثل صفرا، چجوری یقین پیش ما اتفاق میفته که این سقمونیا طبیعت صحیح و سالمه، یعنی سقمونیا درست درمونه فاسد نشده و حتما مثل صفرا. اقول من اینجوری میگم انهو لما تحقق ان سقمونیا یعرض له حال الصفرا و تبین ذلک علی سبیل تکرار الکثیر. وقتی این ارتباط و این مسئله رو به طور کثیر دیدیم علما اینطوری دانسته میشه ان لیس ذلک اتفاقا، این هم اتفاقی نیست فان الاتفاقی لا یکون دائما او اکثریا فعلم ان ذلک یوجبه سقمونیا طبعا. ما وقتی ارتباط این دو تا رو کثیر دیدیم متوجه میشیم که ارتباط بین سقمونیا و اسحال به رابطه طبیعیه و این رابطه طبیعی رو ما با مشاهده به دست میاریم. حالا اگر یک کسی تونست این رابطه رو قطع بکنه به وسیله یک تجربه اینو قطع بکنه، ما حرف خودمون رو پس میگیم، میگیم نه ما خیال میکردیم سقمونیا مثل صفرا. این مطلب در فلسفه علم جدید به این شکل دیگه مطرح شده، مطلب این همین مطلب اما به شکل دیگه. این آقای کوپر، کار ریمون کوپر، فیلسوف علم جدید اونجا آخر ایشون قاعده بود گذاشته، گفت آقا ما یه قاعده، یه واکنش چیزی داریم، قانون علمی داریم، قانون علمی، این قانون علمی میخواییم ببینیم درسته یا درست نیست. برای اینکه ببینیم این درسته یا درست نیست از یک روش استفاده میکنیم به نام ابطال پذیری. ابطال پذیری یعنی شما قاعده رو دارید ایوا اگزوترمی، حالا میخواییم ببینیم این قاعده درست نیم، باید چکار کنیم؟ میگه به جای اینکه بیای هی آزمایش کن تا ببین راست میگه درسته همیشه این اتفاقه یا عکسش عمل کن، یه کاری بکنیم نفی بشه، یه شرایطی پیش بیا ببین میتونی نفی بکنی در شرایط آزمایشگاهی، اون وقت اگر تونستی یه بار اینو نفی بکنی و قاعده از دست میره، قانون از دست میره. یعنی شما به جای verifiability یعنی تأیید و استقراء مکرر بیا عکسش عمل کن و سعی کن ابطالش بکنی. بعد میگه که یه قانون، یه قاعده زمانی علمیه و زمانی علمی تره که دارای empirical content باشه، محتوای تجربی، محتوای تجربی. هر قانون در علم هر اندازه محتوای تجربیش بیشتر بود اون علمی تره، و وقتی علمی تر شد ابطال پذیریش بیشتر. مثلا فرض بفرمایید اگر یه قاعده مثلا علمی به ما گفت که شعاع نور، مثلا نور، شعاع نور همیشه مستقیم الخط، شعاع نور مستقیم در کجا؟ فرض بفرمایید که شعاع نور مستقیم است، فرض بفرمایید در منظومه شمسی. بعد این محتوای علمیش چیه؟ محتوای تجربیش چیه؟ محتوای تجربی اینه که شما اگر پا را از منظومه شمسی گذاشتی بیرون و دیدی که این قاعده صحت نداره، اون وقت معلوم، یعنی دیدی که بیرونه چیز این نیست، این مثلا باطل میشه، اون وقت این صحتش بر ما بیشتر روشن میشه. یعنی شما میتونی یا آزمایش بیرون منظومه شمسی ترتیب بدی، بله تا از منظومه شمسی بدی قوس پیدا میکنی، یعنی از حالت مستقیم الخط خارج میشه. این خیلی روشنه، یعنی راحت میشه آزمایشش کرد. اگر ما میتونیم دستگاه تهیه بکنیم که از طریق بیرون منظومه شمسی نشون بدیم که این چیز میشه، مثلا منحنی میشه، یا میگیم آب در صد درجه جوش میاد، خیلی روشنه، محتوا تجربیش خیلی بالا، یعنی نشون میده تو 99 درجه اگر آب برسونی هنوز جوش نمیاد، یعنی دقیق تو 99 درجه به جوش نمیاد. اما اگر فرض کنیم یه حرف خیلی کلی زدیم، گفتیم مثلا فرض فرمود که وقتی هوا خوب است، مثلا وقتی هوا خوب است، هوا که خوب باشد فرض بفرمایید که گوسفندان شیر میدهن، خب این هم یه رابطه، ولی اصلا معلوم و مقصود ما از هوای خوب چیه؟ یعنی هوای خوب چطوریه که وقت هوا خوبه؟ یعنی مشخصاتش چیه؟ این محتوا علمی نداره، بنابراین هر وقت گوسفندان شیر دادن میگه خب لابد هوا خوب بوده، وقتی گوسفند شیر نمیده لابد هوا بده، یعنی معیار نداره. اما اگر گفتید که همیشه فرض بفرمایید در وقتی هوا درجهش 45 درجه شد گوسفندان شیر نمیدن، اما زیر 45 درجه بشه گوسفندان شیر میدن، این علمیه. یعنی شما میتونید دقیق برید محاسبه کنید ببینید که زیر این درجه این حادثه پیدا میشه یا نه. به نظر پوپر هر اندازه که محتوای علمی، محتوای تجربی یه قانون بالاتر باشه، اون قانون علمی تره، درسته. چرا؟ چون راحت‌تر میشه صحت و ضعفش را سنجید. خب حالا میگه سعی کن باطل کن، یعنی سعی کن چیکار کنی؟ سعی کن نشون بده اتفاقیه. هر چی سعی کنی اتفاقی تر نشون بدی، این معلوم میشه که علمی تره. اما اگه نتونستی، با سعیتون نشد، نشون میده که این قانون ثابته، این قانون درسته. وقت میگه ما سیر میکنیم سمت حقیقت، یعنی ما سیرمون در علم اینه که میریم به سمت این که بتونیم به قوانین واقعی در عالم نائل بشیم. برای ببینید این چیزی که پوپر میگه با اون چیزی که ابن سینا میگه، اینا یه جزئی فاصله داره با هم در اصل. یک مطلبه که ما بتونیم رابطه علیت را در این میان کشف کنیم. خب این چیزی که گفته، یعنی قاعده الاتفاق، این با این تفسیری که من از خدمت شما عرض کردم، این اینا رو که من دارم بر شما عرض میکنم یک اشکالاتی است. من حالا نمیگم مثلا مبنای اشکال چی بوده، فقط همه شما عرض میکنم مثلا به طور خیلی اجمالی که فرض کنید در دانشکده الهیات یه دانشجوی زیر نظر یک استاد روشنفکر یه رساله فوق لیسانس گذرونده که نشون بده اصلا فلسفه متکی بر قاعده الاتفاق، قاعده الاتفاق بنیاد نداره الکی. بعد این رساله بود نمره 20 هم بهش دادن، آفرین به به و شهشه کرد، در صورتی که اصلا این فردی که نوشته رساله رو متوجه اصلا مطلب نیست، فاطمه هم نمیدونه چی. یه رجوعی بکنه اصلا میبینه آقا در متن فلسفه اسلامی چی بوده، این مطلب رابطه چیه، قضیه اصلا چیه نیست. اما بحبه برش میگن به خاطر اینکه یه مطلبی رو در فلسفه اسلامی نقض کرد. من باریک آفرین که همشه نمره خیلی خوب بشون استاد روشن فکر که خیلی هم مطرح و مدعی خیال میکنن آقای متفکرم و بعد به این چیزها نمره میدن و این چیزها مثلا مطرح میشه و رساله. من بدون این که بگم رساله چیه و محتواش چیه جوابشو دارم به شما میگم که آقا مطلب در فلسفه اسلامی اینه، اصلا طرح مسئله رو نکردم. نمیدونم آقا اون کسی که قاعده الاتفاق گفته اون قضیه حقیقیه نظر داره، قضیه حقیقیه اصلا نمیدونم چیه، قضیه حقیقیه اسمش نیومده تو رساله، اصلا نمیدونم قضیه چیه، ماهیت وقتی که حکم میره رو ماهیت یعنی چی بحثانم ننوشتم. هم تو برگوشتان شده نوشتم و بعد آفرین و بهبه گفتن نمره نون زمانی من بودم شده موافق لیسانس. این طوریه مسئله، خیلی کثیری از اینها هست. مثل همین که عرض کردم یا آقا فلسفه اسلامی چیست، فلسفه اسلامی نداریم، کلام اینا کلام فیلسوف اسلامی متکلم هست و هیچ جا به طور دقیق و برهانی مطلب تر نمیشه. همینجور میگن آقا اینا پیشفرض دارن، هر کس پیشفرض دارن، فلسفه پیشفرض نداره، فلسفه در هیچ فلسفه عقل است، فقط حکم عقل است. حکم عقل چیه آقا؟ حکم عقل رو تحلیل کن تا ببینید چیه. روی اینا چون به طور برهانی بحث نمیشه دقیق، اما یه نتایج استخراج میشه. حالا قضیه الاتفاق اینه، حکما الاتفاق از خودشون در نیوردن، الاتفاق اون معنای علیت و قضای حقیقی درست شده. منطور چون ما از علیت نمیتونیم بیان به آثار، ناچاریم از آثار بریم به سمت علیت. اون وقت این سیر معکوس رو با قاعده الاتفاق بیان کردن. قاعده الاتفاق شؤون قاعده علیت در فلسفه، شؤون و نتایجش. اگر علیت باشه اون وقت الاتفاقی درست. به هر حال این مسئله الاتفاقی میشه کبرای قضایای قیاسی. پس به این ترتیب میگیم قیاس اعتبار داره. منتها این قیاسی که اعتبار داره در علم به کار میره، در قوانین علمی به کار میره و هاکست. اما فلسفه چی؟ در فلسفه ما در فلسفه کبرای قیاس از کردن کبرا یا از طریق تحلیل عقلی به دست میان یا از طریق تجربه. این بحثایی که تالا برای شما گفتم مربوط به این بود، یعنی قاعده و اینا مربوط به این که تجربه چیست و حجیت قیاس در تجربه کجاست. اما فلسفه تجربی نیست، فلسفه کبرای قیاسش رو از راه تحلیل عقلی به دست میاره. کل فلسفه اینه، فلسفه رو تحلیل عقلی استوار. تحلیل عقلی احتیاج به تجربه دارد یا احتیاج به تجربه ندارد؟ آیا تحلیل عقلی اتکای به تجربه داره یا اتکای به تجربه نداره؟ وقت اینطوری عرض میکنیم
میبینیم فلسفه دو جوره، یعنی مباحث فلسفه. ما یه دن مباحث فلسفه داریم قبل علم، یه مباحث فلسفه داریم بعد علم، یه دو مباحث فلسفی قبل علم داریم. علم که میگیم به معنای ساینس، به معنای تجربه. یکی هم بعد علم به معنای تجربه.
یه دم مباحث فلسفی داریم که قبل العلم، قبل العلم یعنی مقدمه بر علم، مقدمه بر تجربه به معنی علمیش. مثلا فرض فرمایید اگر گفتیم جهان حادث است،
بحث حدوس و قدم، حدوس و قدم که اصلا مفاهیم تجربی نیستن، ربط به تجربه ندارن.
اگر گفتیم جهان،
اگر گفتیم جهان ازلی است، اگر گفتیم ذات الهی واجب الوجود است،
واجب الوجود ذات الهی اینا که مفهوم تجربه نیستن.
اگر گفتیم نفس مجرد است،
نفس مجرد است که مفهوم تجربه نیست، تجربه نفس هم تجربه نیست. در این قبیل قضایا که این قضایای فلسفی هستن، اینا صرفاً با تحلیله. یعنی چی؟ یعنی ما نظر رو عالم خارج میکنیم، نگاه میکنیم عالم، کافیه یه درخت ببینیم، فقط یه درخت. شما فرض کنید هیچی رو نمیخواد، یه دونه درخت وسط باشه، همین درختی که ببینید مفهوم حدوث، قدم،
قوه، فعل، واحد، کثیر، علت، معلول، همه این واسه میاد. یعنی شما میتونید عقلا روی یه حادثه عالم خارج تحلیل های عقلی بکنید، همین یه چیزی ببینید.
پس ما صرفاً با رجوع اولیه به عالم خارج که به این نمیگیم تجربه، تجربه اینه، این حس، هم که حس کنیم جهان رو، ببین نگاه کنیم پرنده داره میپره، هم که داره میپره متوجه میشیم که در این پریدن تغییری هست، مفهوم حرکت میاد تو ذهنمون. بعد رو مفهوم حرکت میتونیم یه بحث فلسفی بکنیم که حرکت اصلا چیست. حرکت آنات متتالیه است، حرکت امر اتصالیه، حرکت قطعیه است، حرکت توسطیه است، حرکت جوهریه، حرکت عرضیه، همه اینا رو پرنده داره میپره. شما میتونید فقط با دیدن یه پرنده همه این بحثا رو بکنید، اینا عقل. یه درخت رو دارید این رشد میکنه، بعد بحث میکنید در کون و فساد، بحث میکنید در جسم، بحث میکنید در ماده و صورت، بحث میکنید در جوهر و عرض، همه اینا با یه درخت حاصل میشه. پس ما در بحث، در کثیری بحث‌های فلسفی فقط یک رجوع حسی به عالم خارج بکنیم و یه مفاهیم حسی به ذهنمون بیاد، میتونیم به اون مفاهیم حسی تحلیل‌های عقلی بکنیم و این تحلیل‌های عقلی اموری هستن، قضایایی هستن، چون عقلیان ضروریان و بنابراین قضایای حقیقی هستن. پس قضایای فلسفی همگی قضایای حقیقی هستن. اما یه مباحث فلسفی هم داریم بعد علم، یعنی گاهی وقتا تجربه و علم یه مقدماتی فراهم میکنه، این مقدمات رو میده به فلسفه. تجربه به معنی علم، علم نه فقط حس، تجربه به معنی علم. مثلا میبینید تجربه الان رسیده به جایی که کامپیوتر درست میکنه و این کامپیوتر یه مسئله درست کرده به نام هوش مصنوعی. الان ما یه مسئله ای داریم به نام هوش مصنوعی، این از طریق علم اومده. حالا این مسئله در اختیار فیلسوف باید قرار بگیره، فیلسوف بگه آقا هوش مصنوعی چجوری ممکنه، آیا میتونیم مثلا هوش مصنوعی این چیه ماهیتش. اون وقت شما یه بحثی دارید، یه بحث جدیدی دارید در فلسفه به نام فلسفه ذهن. این فلسفه ذهن، فلسفه ذهن که اینقدر مده به خاطر اینکه رو بحث هوش مصنوعی رو این بحث شکل گرفته اومده جلو که اصلا ذهن چیه و چجوری حالا هوش مصنوعی چجوری میشه توجیه کرد. این بعد از علم، مثلا فرض بر انرژی، علم میاد نشون میده که ماده به انرژی تبدیل میشه، تجربه نمیده، بعد در اختیار فلسفه قرار میده که ماده و انرژی چگونه ممکن است هم تبدیل بشن، به لحاظ وجودی در عالم باید چه مقدماتی باشه که ماده بتونه به انرژی تبدیل بشه و انواع از این بحث. مثلا در قدیم هم بوده، مثلا فرض بفرمایید در قدیم هیئت بطلمیوس بود. هیئت بطلمیوس میگفته که این جهان مرکب است از افلاک، افلاک تو در تو، افلاک پوست پیازه. این نظر علم بوده، نظر هیئت بود. گفتم که هشت تا کره هست که اینا هم تو کره 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 در هم دیگه هست. بعد یک کره آخری هم هست که فلک الافلاکه یا فلک اقصاف، کره نهمه. بعد اینها در ارتباطات که با هم دارن جریان جهان رو اینا ایجاد میکنن. اون وقت حکما بحث میکردن که چجوری ممکنه که این افلاک حرکت بکنن و چه ربطی حرکت اینا داره به حوادث جهان و چه ربطی داره به خدا و امثال این. این بوده فلسفه بعد العلم برای اونا. بعد افلاک هم باطل شد و رفت و اینا، که اون بحثان به خودی خود از بین رفت. اما ما امروز در بحث فلسفی بحث انرژی داریم، بحث هوش مصنوعی داریم، بحث عرض شود که ژنتیک داریم و این بحثا داریم که از نظر فلسفی باید مطرح بشه. اینا فلسفه بعد العلم. خب این فلسفه بعد العلم ممکن است با تغییر علم و با تغییر قوانین علمی و دقت‌های تازه در علم این مسائل فرق بکنه و بنابراین فلسفه در اینها تابع جریانات علمی. اما تو بحث فلسفه قبل العلم، چون رو تحلیل عقلی محض، عالم هر جور بشه، علم به هر جا برسه، هر تغییری در علم اتفاق میفته، بحث حدوث و قدم عوض شدنی نیست، بحث قوه و فعل عوض شدنی نیست، بحث واحد و کثیر عوض شدنی نیست، بحث علت و معلول عوض شدنی نیست. اینا ربطی به تغییر و پیشرفت و عقب رفت علم نداره. اینا مفاهیم هستن که ارتباط مستقیم حسی ما با عالم اینها رو برای ما به لحاظ عقلی مهیا میکنه. پس قضایای فلسفی قضایای حقیقی هند تا اونجایی که تحلیل عقلی هم. اونجایی که مربوط میشن به علم، اگر اون علم خیلی قدرت داشته باشه و قوی باشه، مباحث فلسفیش هم باز میشه قضایای حقیقی. اگر نشه که قضایای خارجی. ولی فعلا اینجوریه. فعلا فلسفه اینه. حالا تو مثلا علم تعبیری بکنه مثلا بهتر میشه، تا میشه در واقعش بهتر مثلا. پس قضایای فلسفی همشون قضایای حقیقی هستن. قضایای حقیقی هستن یعنی رو ماهیات اشیاء هستن، بحثای ضروری هستن و به این ترتیب قیاس، حجیت و قیاس، اعتبار قیاس سر جایش باقی است و موارد فلسفه اعتبار خودش رو داره. این هم بحث به اصطلاح متدولوژی فلسفه. حالا اگر گفتیم این فلسفه اینطوریه که متدش اینه، اونم موضوعشه و اینا، به چه درد میخوره؟ حالا این فلسفه هر حال به چه کار میاد؟ خیلی اجمالی من براتون بگم، بازم هم خودش با تفصیل داره. حالا اجمالش من کلا میگم فلسفه اسلامی به چه کار میاد؟ چه درد میخوره؟ کاربردش چیه؟ تو این جهان امروز و جهان مدرن و خانم رفتن فضا و برگشتن، شما چی؟ ما در چه عالمی سیر رو بکنیم؟ همون بحث قوه و فعل و واحد و کثیر چی بکنیم؟ برای این کارا به چه کار میاد؟ یعنی چه استفاده ای میشه ازش؟ جواب اینه که هیچ. فلسفه اسلامی اینجوری بهش نگاه کنی به هیچ درد نمیخوره. هیچ فایده نداره، هیچ کاربردی نداره. همه اونایی که می اندیشیدند و فیلسوف بودن اینجوری به مسائل نگاه نمی کردن. ارسطو که همه کاره فلسفه است و فلسفه یعنی ارسطو، فلسفه رو درست کرده و این جریان رو درست کرده تو تاریخ و همه رو سر کار گذاشته و مشغولن همه به این بحثا، در متافیزیک اینجوری میگه، خود ارسطو میگه، یه فلسفه اشرف علوم است.
اشرف علوم
چرا؟ چون بیفایده ترین علوم است. بله؟ علم لاینفع. بله. و مقصودش از فایده، فایده عملیه که مثلا کاسه آب فایده داره، چکش فایده داره، میخ فایده داره، پاش بکش فایده داره. میگه فلسفه بی فایده است، یعنی اگر بخوای شأن پاش بکش و هر شبات که ساعت و این چیزا براش قائل بشی بنداز دور. فلسفه به هیچ درد نمیده، درد اینا. خب پس چی میگه ارسطو و بعد بقیه چی میگن؟ چرا مطلب اینه؟ من اشاره میکنم به یه حرف خیلی قشنگی که گابریل مارسل زده. گابریل مارسل فیلسوف اگزیستانس معاصر، خیلی لطیف حرف میزنه گابریل مارسل، فیلسوف خیلی دوست داشتنیه. یعنی بخونید از فیلسوفای اگزیستانس خیلی دوست. میگه دو تا مطلبه درباره انسان دو جور میشه پرسید. یا وقت میشه پرسید چه هست، یعنی انسان چه هست. یا وقت میشه پرسید انسان چه دارد. ما معمولا افراد را با داشته هاشون میسنجیم، ارزیابی میکنیم. میگه یه آدمی ثروت داره، مال داره، شهرت داره. من قبول روزنامه پره از همه که بازیگرند و بازیکنند و بازیکنند و به مصاحبه شد. شما چی شد که بازیگر شدی؟ من خیلی شهرت رو دوست دارم. خیلی شهرت خیلی دوست دارم من رو ببینم، ارائه میشم. وقتی ارائه میشم خیلی عالی. خب شهرت دوست، شهرت داره. شما چی شد؟ تنیسور شدی؟ به خاطر اینکه تنیس هم آدم سالمه، سلامتی داره، هم شهرت داره، هم پول داره، یه هرچه بخواد داره. چون داره، انسان داره. هرچه بیشتر داری ارزشت بالاتر داشته های شما. بعد علم هم همین میشه، علم هم میشه جزو داشته ها. این خیلی علم داره. وقتی علمش هم باید ظاهر کنه دیگه، که همه بفهمه این علم داره. نه باید کتاب بنویسه تو همه به من داره، این خیلی علم داره. اون وقت استاد دانشگاه هم به داشتهش مینازه. حالا پول نداره مثلا، ثروت نداره، شهرت نداره، علم که داره. اینا باید بنویسه، ظاهر کنه، مقاله بنویسه، مذاکره کنه، سخنرانی کنه، مصاحبه، تو معلوم میشه داره. پس اساس در عالمی که امروز ما زندگی میکنیم درش داشتنه. گابریل مارسل میگه که چه بدبخت بشر که به فکر داشتنه. اما هیچ وقت نمیپرسه که چی هست، تو چی هستی، اینا رو داری. ولی داشتن که تو نیستی، داشتن که اعتباره. چی هستی، وجودت چی، اصلا بحث اگزیستانس اینه که تو چی. اگر به این منظر نگاه بکنیم، اون وقت درباره فلسفه به طور کلی از این دوتا منظر میشه نگاه کرد. یه وقت از این منظر نگاه میکنیم، یا من فلسفه رو که خوندم حالا چی دارم؟ و این چیزی که دارم چند میارده؟ یعنی باش چکا میشه کرد؟ چند؟ یعنی چه جور؟ یعنی اینو برابرش کنی، هم ارزش کنی با دلار، هم ارزش کنی با پول و سکه و طلا، این چند از توش در میاد؟ باش چکا میشه کرد؟ اگر با این سوال بکنی، از این منظر نگاه کنی، فلسفه اسلامی که هیچ فلسفه ای ارزش نداره. اما اگر از منظر اول بپرسی، اینجوری نگی که فلسفه به چه کار ما می آید، یعنی در حدود داشته های ما کجاست. اگر بپرسی فلسفه با ما چه می کند، یعنی با وجود ما چکار؟ اگر از این منظر فلسفه رو بپرسید، که اصلا شما که اومدید فلسفه واقعا از اون منظر باید ببینید، اون وقت حرف ارسطو معنی پیدا میکنه. یه فلسفه اون نیست که دست توه، فلسفه ابزار تو نیست که باشه کاری بکنی، فلسفه با هویت تو سر و کار داره، هویت تو رو می‌سازه. به این دلیل اشرفه که فوق اغراض معمولی توه، تو باش ساخته میشی، نه اینکه تو از اون استفاده کنی تا یه چیزی بسازی، هویت تو رو رقم می‌زنه. خب چجوری هویت تو رقم می‌زنه؟ و حالا اگه ارسطویی بدونی، ارسطو میگه تو روحت و حقیقتت بعد عقلانیه و بقیه ابعاد تو مامون اون هویت عقلیته، و فلسفه تو رو در هویت عقلانیت به فعلیت میرسونه. و بنابراین کسی که فیلسوف واقعیه کمال نفس تو. نفسش کامله، چون تمام عالم رو به هویت عقلانی و به مقتضای عقلانی ادراک میکنه. این حالا ارسطویش بگیم. تو فلسفه اسلامی دوستان، فلسفه اسلامی با همین منظر در اصل، اونایی که فلسفه اسلامی گفتن از ابتدا تا اینجا، از اون فارابی بگیم تو آمده به علامه طباطبایی، این فیلسوفان بزرگ در اسلام میخوان اینو بگن، میخوان بگن انسان یک کمال حقیقی داره، انسان ها به ما و انسان یک کمال حقیقی داره در این عالم، الکی نیست، یک کمال حقیقی داره که این کمال حقیقی قابل وصوله، میشه بهش رسید، خیال نیست، وهم نیست. فلسفه اسلامی مقدمات عقلی وصول به این کمال حقیقی رو برات فراهم میکنه. اگر کمال حقیقی انسان وصال به حق و قرب الهیه، اگر اینه کمال حقیقی که در دین اینه، در دین کمال دیگه نداره انسان، قرب به حق، اون وقت فلسفه‌ای که اسلامیه و دینیه میخواد بگه مقدمات عقلی، اون چارچوب عقلی که برای تو امکان وصول اون کمال رو فراهم میکنه چیست؟ دین که دیگه مقدمات عقلیشو نمیگه، دین کلیشو میگه، دین یا برو باید برس. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این محتوای دین. اما فلسفه میگه عبادت مبنای عقلشینه، شما این دیدگاه وجودی رو باید داشته باشید تا اصلا عبادت معنی پیدا کنه. تا این دیدگاه وجود نداشته، قرب معنی نداره، کمال معنی نداره. پس فلسفه اسلامی روی مبنای کمال حقیقی است که برای انسان در دین تصویر شده و امکانش برای بشر هست. و به همین دلیل شما می‌بینید فیلسوفان اسلامی عموماً عارفان، یعنی این فلسفه مقدمه یک عملی است برای اونا، یعنی در بیان، در فکر، در علم فیلسوفان و این فلسفه اینا رو منتهی می‌کنه به عرفان. نوعاً فیلسوفان اسلامی عارفان. اگر شما ابن سینا رو می‌بینی اصلاً عرفان در ابن سینا تأسیس شده، عرفان نظری. این ابن سینا و فیلسوف مشائی اساس عرفان نظری در فلسفه او تأسیس شده تا آمده رسیده به ملا صدرا و سبزواری و بقیه. پس اینه مطلب. حالا ما در دوره زندگی میکنیم که چی؟ که انسان هیچ کمال حقیقی نداره. یا این انسان مدرن کمال حقیقی داره؟ کمال حقیقی نداره. کمال حقیقی معنی نداره. کمالش اینه که میاد تو زندگی چند روز زندگی میکنه و میگن معنویت. معنویت خود معنویت چیه؟ معنویت اینه که راضی باشی، کیف کنی، شاد باشی، در امنیت باشی، خاطر امنیت داشته باشه، آرامش خاطر داشته باشه، نامش معنویت. اگر اعتقاد به خدا کمک میکنه به این معنویت، فبها اعتقاد داشته باش به خدا، میخواد باش میکنه. اگر اعتقاد به معاق کمک میکنه داشته باش ما باشه ما. مادر ترزا و گاندی و نمیدونم کی و اینا همینجوری معنویت میشه. پس هیچ احتیاجی مبانی عقلی نیست. بشر برای این کمال نمیده، کمال نمیشه. یه حرفان قبل مدرنی، دور مدرنی که شما تو همینجا باید زندگی کنی، کیف کنی و بیازنی حرفی بینادی. وقت دکارت که مؤسس فلسفه جدیده، میگه به نظر من فلسفه ابزاری است برای بهتر زندگی کردن. ما بهتر اینجا زندگی کنیم، رفاه بیشتر داشته باشیم. پس فلسفه جدید از دکارت به بعد مقدمات عقلی بهتر زندگی کردن توی عالم. اگر این دیدگاه فلسفه اسلامی با عقل و مدرا کاری اسلام شما بخونید، فقط در این که لحاین هم جز درستاتون بخونید نمره بگید به اینا و اینا. اما اگر این نظر دیگه ای به عالم بکنه انسانو، فکر کنه نه اینجوری ها ایحسب الانسان هم یترک از صدا، همینجوری ول شده به خیال میچره توی این عالم دنبال اینه که امنیت و رفاه و این چیزا پیدا کنه، نه اینجوری ها نیست قضیه، به این سادگی ها نیست. اگر به این سادگی ها نباشه، اگر یه حقیقت دیگه باشه، اگر مثلا کمالات عجیبی میتونه پیدا کنه که الان در مخیمه ما نمی گنجه و بوده و اتفاق افتاده و اینا خواب و خیال نیست، اون وقت مقدمات عقلیش دیگه فلسفه دکارت نیست، فلسفه کانت نیست، فلسفه هگل نیست، مقدمات عقلیش اینا. پس فلسفه اسلامی به چه کار میاد؟ به کاره، یعنی روی این دیدگاه استواره. پس یه مقداری برمیگرده اینکه ما موضعمون نسبت به وجود عالم شد. این فعلا درس این. اما هفته آینده یک شنبه 21 ماه مبارکه و تعطیل، سه شنبه ما یه سمینار داریم که ما نیست. بنابراین هفته آینده شما از دست ما راحت موقع تا انشالله چه جلسه خب آقای لوران، آقای حسینی، آقای عزیزی، آقای حقانی، آقای حسنوند، آقای آزموده، آقای کربلای مهدی، آقای جعفری، آقای ابراهیمی، آقای وحدتی راد، آقای دانایی، آقای امیر فیروزی، آقای کمالی، آقای کمالخانی، آقای محمودی، آقای خسروی، خانم زهتاره، درست گفتم بودم، خانم احمدی، خانم شاهینفر، خانم آقا محمد، خانم محمد نیا،